الله 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 الله
راویان و افراد ناقل حدیث در یه زنجیره قرار گرفتن که ازش تعبیر میکنیم به سند. دانش رجال کار به افراد این سند داره.
راویان، آشنایی با دانش رجال.
بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در منابع رجالی شیعه بود. دسته اول از این منابع که به اصول اولیه نامبردار هستند، 6 تا کتاب معروف هستند که آخرین اونها به لحاظ تاریخی کتابی است که به عنوان رجال نجاشی شهرت پیدا کرده. اسم اصلی این کتاب اسماء مصنفی شیعه است، یعنی نام مصنفان شیعه. مؤلف این کتاب احمد ابن علی ابن احمد ابن عباس نجاشی که به اختصار احمد ابن علی نجاشی از او یاد میشه. تولدش 372 و وفاتش 450 هجریه. او از خاندان عبدالله ابن نجاشی است، کسی که والی اهواز شد و نامه نوشت به امام صادق و کسب تکلیف کرد که آیا متولی شدن از طرف حکومت اموی برای حکومت اهواز برای او مجاز هست یا نه، که در جوابش رساله ای رو امام صادق تألیف کردند که به او اجازه دادند که ولایت رو بپذیرد به شرطی که حقوق برادران دینی و ایمانی خودش رو ایفا بکنه و حضرت در اونجا حقوق برادران دینی رو متذکر شدند. مرحوم احمد ابن علی نجاشی در کتاب خودش نام خودش رو ذکر کرده، نسب خودش رو ذکر کرده و به این ترتیب اجداد خودش رو تا چندین مرتبه بالا برده و به اصطلاح اونها رو مشخص کرده. در رابطه با خود مرحوم نجاشی، همه کسانی که از او نام بردن او رو توصیف کردن. او تألیفات متعددی داره، از جمله کتاب الجمعه و ما ورد فیه من الاعمال، کتاب الکوفه و ما فیها من الآثار و الفضائل، کتاب و انصاب و بنی نصر ابن قعین و ایامهم و اشعارهم، کتاب مختصر الانوار یا مختصر الانواع و مواضع النجوم و کتاب تفسیر و برخی کتابهای دیگر. برخی او را کثیر التصنیف دانستند، ولیکن در شرح حالی که نجاشی نوشته همین مقدار از تألیفات به او ثابت هست. نجاشی سفرهای متعددی در حوزه عراق داشته و در لابلای کتاب خودش از این سفرها نام برده. اما کتاب او که به عنوان رجال نجاشی شهرت پیدا کرده، اصالتاً ماهیتش چیه و در چه حوزه هایی میتونه مرجع مطالعاتی ما باشه؟ همچنان که اشاره شد، مرحوم نجاشی اسم این کتابش رو گشته اسماء مصنفه شیعه. در کتاب مصحح موجود از این کتاب در جزء دوم، همین یک جلدی ها اواسطش، اول حرف عین به عنوان جزء ثانی تیتر خورده و این عنوان ذکر شده: فهرست و اسماء مصنفه شیعه و ما ادرکنا من مصنفاتهم و ذکر و طرف من کناهم و القابهم و منازلهم و انصابهم و ما قیل فی کل رجل منهم من مدهن او ذم. این عنوان به این طولانی در واقع عنوانی است که هم اسم در بر داره، هم شرح کارکردهایی که در این کتاب برای ذکر اسامی به عنوان فهرست قابل توجه است. مرحوم نجاشی در مقدمه این کتاب انگیزه خودش رو از تألیف این کتاب تبیین کرده. انگیزه رو این ذکر میکنه که من اطلاع پیدا کردم که سید شریف، تعبیر مرحوم نجاشی سید شریفه و منظور او سید شریف مرتضی است، علم الهدا. مرحوم نجاشی هم مثل شیخ طوسی پس از شیخ مفید که استاد مشترک اونها بود به شاگردی سید مرتضی در آمد. در مجلس درس سید مرتضی مرحوم سید که نجاشی از او در این مقدمه با دعای برای طول عمرش یاد میکنه و خود همین نکته باید مورد توجه قرار بگیره که سید مرتضی وفاتش 436ه، پس در زمان حیات او شروع به تألیف کرده، یعنی قبل از 436 تألیف آغاز شده بوده قطعا، از اون نقل میکنه که من اطلاع پیدا کردم بر مطلبی که سید مرتضی نقل کرده و اون مطلب اینه که جمعی از مخالفین یعنی از اهل سنت اشکال میگیرن بر ما که شما لا سلف لکم ولا مصنف، شما مذهبی هستید بیریشه، عالمان سلف و گذشته ندارید، تألیفات پیشین ندارید و تمام سابقه شما همین قرن 4 و 5 هجریه و به این ترتیب اشکال میکنن که شما سابقه چندانی به اصطلاح ندارید و نمیتونید خودتون رو منتسب به مذاهب اسلامی کنید. توضیح این مطلب به عنوان توضیح حاشیه‌ای لازم هست. طبیعیه هر مذهبی که ادعا میکنه من یک مذهب اسلامی هستم باید خودش رو به لحاظ تاریخی به پیامبر و به قرآن و عصر نزول قرآن متصل کنه و این به عنوان یک ضرورت برای هر مذهب شمرده میشه. به طبع مذهب تشیع هم این انتساب رو باید ایجاد بکنه و این ارتباط باید محکم بشه. لذا مخالفین بر همین اساس اشکال کردن که شما سلف و پیشینه ندارید و تألیفات پیشین هم ندارید. و همچنین مرحوم نجاشی نقل میکنه که سید مرتضی در مقام جواب به این اشکال این چنین گفته که این حرف کسی است که شناخت نسبت به تاریخ مردم و مذهبها و آراء نداره، بلکه مرحوم سید یک تعبیر را آورده که نسبت به این کسی که اشکال کرده بسیار کوبنده است و اون این است که نه که فقط خودش علم نداره به این جهت، بلکه کسی رو هم ندیده که از او یاد بگیره، یعنی استاد خوبی هم نداشته، نه خودش این علمو داشته و نه استادی داشته که از او اطلاع پیدا کنه و همچنین اطلاع بر تاریخ و اخبار و جغرافیای مذهبی هم و جغرافیای تاریخی هم نداشته. کسی که یک چنین جهالتی بر او حاکم هست که نه خودش از این مسائل اطلاع داره و نه استادی دیده که این مطالب رو یادش بده، حرفش طبیعتاً حجت برای ما و دیگران نخواهد بود. تعبیری که ایشون داره این است که لا حجت علینا لمن لم یعلم ولا عرف، حجت بر ما و بر علیه ما نمیشه کسی که علم نداره و کسی که شناخت نداره و حرف او برای ما ارزشی نداره. مرحوم نجاشی این گفتگو و این اشکال و جواب رو ابتدا نقل میکنه و بعد به دنبال این ذکر میکنه من وقتی که اطلاع پیدا کردم بر این مناظره‌ای که در واقع مرحوم سید مرتضی در مجلس درس ارائه کرده، اهتمام کردم به این که جمع کنم آثار سلف خودمون رو و علماء سلف خودمون رو و مصنفات اونها رو گزارش بکنم. به حد توانم و وسعم این کار رو انجام دادم ولیکن در همونجا تصریح میکنه من مدعی نیستم که به غایت رسوندم این تتبع خودم رو و از این جهت عذرخواهی میکنه که چون اصحاب متفرق هستند و بسیاری از کتابها از بین رفته بسا که من به اونها اطلاع نداشته باشم و دسترسی نداشته باشم. لذا بنابراین اگر که نام کسی رو یا کتاب کسی رو ذکر نکرده باشم بر من خورده نگیرن. مرحوم نجاشی به این ترتیب انگیزه تألیف خودش رو یک انگیزه کلامی ذکر میکنه که من میخوام سابقه تشیع به لحاظ عالمان، به لحاظ تألیفات و اون پیشینه‌ای که برای این مذهب هست تا به عصر پیامبر برسه میخوام این رو نمایش بدم. از این جهت تألیف این کتاب اساساً با این انگیزه است. ولیکن این انگیزه کلامی در شاخه و در محور حوزه رجال خودش رو نشون میده و به این ترتیب کاربرد خودش رو هم در این حوزه دار. الله یا الله، الله یا الله، الله یا الله. مرحوم نجاشی پس از بیان انگیزه خودش در رابطه با روش کار خودش در این کتاب توضیحاتی رو ارائه کرده و به این ترتیب یک ساختار رو از کتاب خودش ذکر کرده. اجالتاً ساختار تألیف کتاب رجال نجاشی به ترتیب الفباست. نام مؤلفان به ترتیب الفبا آمده، اما همچنان که در منابع پیشین هم اشاره کردیم و تا اون زمان متداول بود، حرف اول نظام الفبایش توجه و رعایت شده و در حرف دوم و سوم رعایت نشده، اگرچه سعی شده هم نامها کنار هم باشند. از این ترتیب در کتاب نجاشی دو جا استثناء شده. یکی در ابتدای کتاب چند نفری، حدود 7 نفر رو مرحوم نجاشی ذکر کرده بدون اینکه اینها به لحاظ الفبایی در جای خودشون قرار بگیرن. عذری که مرحوم نجاشی در اینکه رعایت ترتیب الفبایی در مورد این چند نفر رو نکرده اینه که ایشون میگه چون اینها از اقدمین بودن و از سابقین و اولین اصحاب شیعه بودند که تألیف کردند، لذا احترام تقدم اونها باعث شد من اونها رو بدون رعایت نظم الفبایی بر حمزه و اولین اسامی که با حمزه شروع میشه مقدم بکنم. و جای دیگری که این نظم الفبایی رو رعایت نکرده، برخی از اسامی که با حسن و حسین اما تعبیر میشن، اینها را در حرف حمزه و بعد از احمد آورده که احتمالاً این هم باز به خاطر رعایت احترام این دو نام باشه. غیر از این دو جا در سایر موارد نظام الفبایی حرف اول اسامی رو ایشون رعایت کرده و به این ترتیب ساختار کتابش رو تنظیم کرده. اما بعد از بحث اسامی بابی رو اختصاص داده به کنا و کنیه هایی که شهرت دارن و به اون شکل رواد شناخته شدن هم در پایان کتاب بخش پایانی رو تشکیل میده. اما بقیه خصوصیات ساختاری و محتوایی کتاب نجاشی رو در برنامه بعد پی خواهیم گرفت. والحمدلله رب العالمین. خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو خورشید آیه های بلنده، نگاه تو آینه روشناییه، لبخند ماه تو رویت گل است ای همه هستی زمین، باقی است آسمان که نشسته به راه تو.